خوش آمدید به انجمن سخن. امروز افتخار داریم که آقای دکتر بهرالدین علیف از دوشنبه در تاجیکستان و انستیتوی زبانها و ادبیات در تاجیکستان با ما هستند و ایشان کارهای زبانشناسی و ادبیات در زمینه ادبیات فارسی و زبانهای تاجیکی و فارسی و من جمله یغنوی و گویش‌های دیگر که در تاجیکستان و کوههای پامیر و افغانستان هست مشغول تحقیق هستند. اول من جمله کتاب‌هایی رو که ایشان چاپ کردن این به زبان تاجیکی دستور زبان یغنوی هست و این کتاب ادبیات آمریکا که خلاصه تاریخ ادبیات آمریکا هست و ایشان در دوشنبه در تابستان برای American Institute of Iranian Studies زبان فارسی را به دانشجویان آمریکایی درس می‌دهند و فکر می‌کنم برای Association of Persian Speaking Societies این کار را قبلا هم می‌کردند. خلاصه فعالیت زیادی با زائرین آمریکایی به تاجیکستان دارند و همیشه کمک میکنند به کسانی دانشمندان و دانشجویان که میاند برای تحقیق در تاجیکستان. خیلی خوشحال هستیم که شما تشریف آوردید به دانشگاه شیکاگو و قبول کردید در انجمن سخن برای ما در مورد زبان تاریخ زبان تاجیکی و نسبت آن با زبان فارسی ایران.
با تشکر آقای دکتر، البته با اظهار درود و سلام های گرم از تاجیکستان و در واقع برای بنده گستاخی خواهد بود در حضور استاد بزرگوار استاد معید سخن بگویم و به هر حال سعی میکنم چند سخن شاگردانه در مورد نگاه اجمالی به تاریخچه زبان تاجیکی و ارتباط آن به فارسی ایران سخن میگویم و اصطلاح میخوام چند سخن درباره اصطلاح زبان تاجیکی بگویم. چرا این اصطلاح از کجا پیدا شده و چرا امروز میگن زبان تاجیکی؟ اصطلاح زبان تاجیکی یک اصطلاح جدید است که پس از انقلاب شوروی پیدا شده است و ولی خود واژه تاجیک از قرنها پیش، از میشه گفت از زمان سامانیان پیدا شد و مستعمل بود و تقریبا پس از قرون 9 و 10 میلادی در آثار مکتوب و در میان مردمان فارسی زبان مروج شد. از آثار باقی مانده تاریخی می توان یقین کرد که واژه تاجیک به مردم فارس یا فارسی زبان در قبال اقوام گوناگون ترک اطلاق می شده است. این واژه اساسا پس از ظهور سامانیان رایج می گردد. از جمله سعدی شیرازی میگوید ترک تو بریخت خون تاجیک، یا که بعداً مولانا در مطلع یک غزل معروفش میفرماید یک حمله و یک حمله آمد شب و تاریکی، ترکی کن و چستی کن نه سستی و تاجیکی. و همونطور که میبینید در متون بازمانده فارسی واژگان ترک و تاجیک در پهلوی هم استفاده میشده است. در گذشته این دو اتنونی یا نام قوم در سراسر مناطق فارسی زبان از خلیج فارس گرفته تا مرزهای چین مستعمل بوده است. در 100 سال اخیر استفاده واژه تاجیک در سرزمین ایران کنونی تا اندازه کمرنگ می شود. به خاطر نهضت‌های ملت‌گرایی استفاده واژه مذکور در آسیای میانه و افغانستان برجسته‌تر شده است. ولی این واژه در ایران کاملا از میان نرفته است و در برخی از مناطق ایران کنونی کاربرد فعال دارد و هر کسی از یه رابطه با شیراز استان فارس اگه داشته باشه هنوز در سراسر استان فارس واژه تاجیک استفاده میشه. من یکی دو سال پیش یک سفری داشتم به مرو دشت و سمت داراب گرد و با مردم محلی وقتی صحبت میکردم اینها تا هنوز این واژه تاجیک رو استفاده میکنن و گفتم چرا خودتون تاجیک میگید؟ گفتن که ما چون با ترکان قشقایی زندگی میکنیم به خودمون میگیم تاجیک. و در افغانستان تمام مردم فارس زبان به خودشون میگن تاجیک، ولی چرا این واژه در تاجیکستان به نام زبان اطلاق میشود و هم به نام یک کشور؟ پس از میشه گفت سال 1900 در آسیای میانه نهضت‌های ملت‌گرایی و از جمله پانترکستی تقویت می‌یابد و پس از انقلاب شوروی مسئله هویت شناسی یا هویت مردم فارسی زبان این منطقه به وجود می آید و پانترکست ها ادعا می کردند که در آسیای میانه مردم فارس یا فارسی زبان وجود ندارند و آنهای هم که فارسی صحبت می کنند اینها مردمانی هستند که زبان فارسی را در مدرسه یاد گرفتند. و البته اینها موجودیت بعضی دیگر زبانهای ایرانی را در آسیای میانه کاملا نادیده می گرفتند و بعضی از روشنفکران تاجیک از جمله صدرالدین عینی ناچار شد که برای واکنش به این ادعای پانترکست ها اصطلاح زبان تاجیکی رو استفاده کنه و به اینها بگه که ما تاجیک هستیم و زبانمون تاجیکی است و این همینطوری یک ادعای میشه گفت سرپوش کردن این ملت بود در برابر ادعای پانترکست ها. و پس از انقلاب شوروی مسئله مرزبندی کشورهای مرزبندی آسیای میانه پیدا شد و بر اساس قوم‌هایی که در این سرزمین‌ها زندگی می‌کردند جمهوری‌های مثل تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان تشکیل شدند. و یک مسئله دیگه که پیش می‌آید آن است که چرا این زبان تاجیکی که امروز در جمهوری تاجیکستان در کشوری به نام تاجیکستان مستعمل هست از فارسی ایران تفاوت دارد؟ و از تاریخ زبان و ادبیات فارسی ما می‌دانیم که در طول قرون گذشته مناطق گوناگون فارسی زبان واژگان متفاوت را استفاده می‌کردند و همین علت بود که لغت فارسی اسدی توسی نوشته شد و به خاطر مثلا لغت فارسی اسدی بسیار از اشعار بزرگان ما ایمن موندند و از جمله ابیات زیاد از رودکی و گرنه از میان می رفتند. ولی علت انشا شدن لغت فارس آن بود که در غرب ایران واژگانی که در شرق ایران یا مناطق فارسی زبان اون زمان استفاده می شد مفهوم نبود و تا زمان خاندان تیموری تا قرن تقریبا 15 و 16 زبان فارسی در تمام مناطق فارسی زبان ایران امروزه و آسیای میانه تقریبا کاربرد مشترک داشت. ولی بعد از آمدن صفویان در ایران و شیبانیان در آسیای میانه کم کم تفاوت ها میان این گویش ها یا میان دو منطقه فارسی زبان پیدا می شود و به خاطر خصومت این دو خانواده ترک تبار در ایران امروزی تمام مردم اهل تشیع اعلان می شوند و شیعه می شوند و در منطقه آسیای میانه همه سنی می شوند و نه تنها تفاوت زبانی بلکه تفاوت دینی و خصومت های دینی هم در میان یک قوم ایجاد می شوند. و ولی بعد از استقرار سیستم یا نظام شوروی چی به سر زبان فارسی در آسیای میانه آمد؟ در زمان شوروی زبان اصلی مردم تاجیکستان، زبان رسمی کشور تاجیکستان میشه گفت زبان روسی بود، ولی زبان تاجیکی تنها در محیط خانواده و در مدرسه استفاده میشد. و در زمان شوروی چون زبان اصلی زبان روسی بود، تمام اصطلاحات و واژگان از زبان روسی به صورت گرته برداری یا واژه به واژه ترجمه میشد که تعداد زیاد واژگان غریب و از معیار زبان فارسی دور پیدا شدند که امروز باعث سوء تفاهم میان فارسی گویان ایران یا و فارسی گویان تاجیکستان هست که یک سری مترجمانی پیدا شدند در زمان شوروی که بدون آشنا بودن با معیارهای دستوری زبان فارسی یا تاجیکی ترجمه میکردن و همینطور از پیش خودشون واژه میساختن و امروز ما میشه گفت چند هزار واژگان نامعنوس را در زبان تاجیکی داریم که این باعث تفاوت با زبان فارسی ایران و افغانستان می شود. و در ایران و پس از مثلا پایتخت قرار گرفتن تهران، گویش تهران به عنوان آهسته آهسته و در زمان ما پس از پیدا شدن رادیو و تلویزیون، گویش تهران به عنوان زبان معیار شناخته می شه و تلفظی که در زبان در گویش تهران هست دیگه آهسته آهسته تلفظهای دیگر مناطق ایران رو از میان برده و دیگه زبان گویش تهران یک گویش معیار کشور به نام ایران هست. ولی در تاجیکستان تلفظ تاجیکی به اصطلاح تلفظ ماوراءالنهری هنوز رایج است که تا اندازه در افغانستان هم با همین گویش صحبت میکنند و این یکی تفاوت‌های آوایی است و دیگه تفاوت‌های دستوری است که تفاوت‌های دستوری چندان مؤثر نیست، ولی تفاوت‌های آوایی مخصوصاً تلفظ‌های مصوت‌های بلند و کوتاه و یا مثلا مصوت ا در آخر کلمه واژه به صورت ا در تاجیکستان و افغانستان تلفظ می شود ولی در ایران به صورت خانه، مثلا خانه. و امروز یک عده از متخصصان زبان در ایران ادعا میکنن که زبان معیار این زبان فارسی ایران هست، و همینطور مثل اونها یک عده در تاجیکستان ادعا میکنن که زبان تاجیکستان بیشتر فارسی تر هست، و همینطور تعصب هایی در میان روشنفکران افغانستان هست که میگویند زبان دری بیشتر تا پاکتر مونده و تازه تر هست، که فکر کنم هر سه ادعاها چندان درست نیست، و هر کدام در مثلا زبان فارسی امروز در ایران برای خود این کشور یک زبان معیار هست، و همچنین در تاجیکستان و همچنین در افغانستان. فکر کنم یک توضیحات مختصری داده باشم، بهتر بود اگر با هم دیگه سوال جواب کنیم و نکاتی که برای شما مثلا توضیح میخواهد من توضیحاتی بدم.
خب اولا میشود چند جمله برای ما همون لهجه تاجیکی یعنی شروع بکنیم به تاجیکی گپ
با تاجیکی گپ زنیم
گپ میزنیم؟
بسیار خوب، بسیار نه. در تاجیکستان اکنون من به زبان تاجیکی گپ میزنم. در تاجیکستان اونجا هم یک کمی مخلوط با تاجیکی و فارسی بود. در تاجیکستان اساسا سه لهجه هست زبان تاجیکی که هست، یکی لهجه شمالی و دیگر لهجه جنوبی، و در میان لهجه شمالی و جنوبی لهجه مرکزی هست که لهجه شمالی این شهر خوجند و اطراف خوجند را فرا میگیرد، و لهجه جنوبی این از طرف دوشنبه به طرف ختلان و کولاب را فرا میگیرد، و لهجه مرکزی این دو تا وادی، وادی حصار و وادی زرافشان در بر میگیرد، و لهجه مرکزی از سمت یغناب شروع می شود و به طرف سمرقند ادامه پیدا می کند. چند سخن تاجیکی گفتم. بله بفرمایید.
از زمانی که شوروی دیگه وجود نداره، من نمیدونم تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل هست، آیا طرز نوشتن تغییر کرده؟ به فارسی نوشته میشه یا اینکه مثل سابق با حروف روسی نوشته میشه؟
درست فرمودید. پس از اینکه شوروی از هم پاشید و تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد و اعتراف شد، ولی هنوز الفبای تاجیکستان الفبای سیرلیک یعنی الفبای روسی است، و همینطور گپ‌های یا حرف‌های در مورد تبدیل الفبا جریان دارد، ولی در محفل‌های حکومتی و سیاسی در این باره خبر نیست. و اخیراً یک کس به رئیس جمهور تاجیکستان سوال داد که آیا امکان تبدیل الفبا به خط فارسی هست، که ایشون گفت همچنین فکری یا همچنین هدفی در حکومت وجود ندارد. ولی پس از سقوط شوروی و مستقل شدن تاجیکستان، واژگان زیادی از ایران و افغانستان به زبان تاجیکی وارد شد، و امروز مثلا واژگان مثل گمرک که در ایران هم کاربرد دارد در تاجیکستان هم هست، و مثل دانشگاه، مثل پزشک، همچنین واژگان مثلا چند هزار واژه از ایران و تاجیکستان وارد شده است، و امروزه زبان تاجیکی از زبان تاجیکی که ما 15 سال پیش یا در زمان شوروی داشتیم کاملا فرق میکنه.
بسیار مولانا تاجیکی من بگفتم که اکوزیر بسیار کتاب های نو چاپ میشوند. در این کتاب ها کتاب هایی که در مکتب استفاده میبرند و در این کتاب ها بسیار کلمه ها، کلمه عربی، کلمه از زبان، از لهجه ایرانی، ترانی هست که این معلم ها نمیفهمند. من یک تصور دارم، حاضر حکومت تاجیکستان میخواهند یا نمیخواهند که زبان تاجیکی نزدیکتر به زبان ایرانی شد یا زبان داری؟ حکومت خود همین خیلی میخواهند یا نمیخواهند؟
حکومت تاجیکستان حاضر سعی میکند که زبان تاجیکستان به زبان و کشورهای همزبان نزدیکتر شود و مسلمان کلمه هایی که پیش قبلا کاربرد نداشتند و امروز به جای کلمه های روسی آمدند برای معلم ها مفهوم نیستند و دیگر معلم ها مجبورند که از لغتنامه استفاده کنند و یاد بگیرند. امروز مسئله زبانی، سیاست زبانی در تاجیکستان پیش می ایستد که ما از طریق کدام زبان و پایگاه اطلاعاتی جهانی دسترسی داشته باشیم. آیا ما زبان‌های خارجی را بیاموزیم یا نیاموزیم و آیا زبان خودی زبان تاجیکی را ما انکشاف رشد بدیم یا ندیم؟ و وقتی ما بخوایم این زبان را انکشاف بدیم ما ناچار هستیم که به زبان ایران نزدیک شویم، چرا در ایران هزارها و صدها و میلیونها شاید گفت کتاب از علوم پیشرفته جهان به زبان فارسی ترجمه شده است در ایران، در همه زمینه ها، خواه در زمینه پزشکی، خواه در زمینه علوم دقیق و خواه در زمینه علوم انسانی. و امروز تاجیکستان ناچار است که به آش آماده ایران شریک شود و برای این خود تاجیکستان دیگر قادر نیست که هزاران کتاب را ترجمه کند و لغت سازد و اصطلاح سازد، ولی زبان ایران هم برای زبان مردم تاجیکستان زبان بیگانه نیست، این زبان خود این مردم هست. و در مورد واژه‌های عربی، بسیاری از واژه‌های عربی دیگر در زبان تاجیکی یا فارسی حل شدند و این دیگر زبان کلمه‌های عربی نیستند و این کلمه‌های خود این زبان حساب می‌شوند، همونطور که در زبان انگلیسی واژه‌های زیادی از زبان‌های دیگر وارد شده است و همین طور در مورد واژگان عربی.
زبان انگلیسی توی زبان تاجیکستان چجوری هست؟ مردم زیاد صحبت انگلیسی؟
زبان انگلیسی رو فقط در مدارس و در دانشگاه ها تدریس میکنن، ولی زبان انگلیسی به اون صورت که ما بخواهیم تدریس نمی شود و بهتر بود حالا معلمان زیادی از کشورهای انگلیسی زبان بیان اونجا و این یک ارتباط با زبان انگلیسی شروع شود. ولی در زمان شوروی یک سیستم گرامر بیست تدریس می شود، یعنی گرامر انگلیسی بیشتر تدریس می شود تا اینکه گفتگوی انگلیسی. و متاسفانه هنوز در مدارس این سیستم مبتنی بر دستور زبان انگلیسی هنوز ادامه دارد و وقتی که یک شاگرد یک مدرسه 5 سال یا 10 سال انگلیسی میخواند ولی نمیتواند انگلیسی گپ بزند.
ما زبان روسی
رو
دیگه همه با هم حرف نزنند.
زبان روسی را اکثر مردم می دانند، ولی این در شهرهای اساساً بزرگ، ولی در شهرستانها و در دهات زبان روسی را امروز کمتر می دانند.
رودکی البته شاعر تاجیکی محسوب می شود، نیست اینطور؟ رودکی
شاعر تمام فارسی زبانان هست استاد، ولی زادگاه رودکی سمرقند یا مضافات سمرقند بوده استاد.
خب الان از شعر کمی که خب میدونیم رودکی به قول یک شاعر چند قرن بعد از او گفته است که شعر او بیش از 300,000 بیت گفته، یا اگر نوع دیگری اون شعر رشیدی سمرقندی رو ترجمه بکنیم 3,000,000 شعر گفته. ولی به هر حال از 300,000 فقط چند قصیده و قطعه کوتاه باقی مانده. مثلا همین قصیده معروف مادر می را بکرد باید قربان، این که کاملا فارسی امروزی است که ما میگیم، یعنی مال 1200 سال پیش، مردم تاجیکستان این قصیده رو به چه لحنی میخونند؟
مادر می را بکرد باید قربان، بوی جوی مولیان آید همه، یا دیار مهربان آید همه. ای بخارا شاد باش و درزی، میر نزدت مهمان آید همه. یک هم لحن تاجیکی فرق میکند، ولی سیستم زبان خود همون زبان، همون زبان فارسی است.
یعنی هر کسی در تاجیکستان امروز این قصیده، مثلا همین شعر رودکی و قصیده مادر میرا یا این شعری که شما خوندید، اینها رو همه میتونن بخونن، میتوانن بخونن و بفهمند.
مسلمان استاد.
بله.
و این سال گذشته هم تجلیل زادروز رودکی در تاجیکستان بود و قرار است بعد از 10 روز دیگه در تهران یک کنفرانس در مورد رودکی برگزار بشه و کتاب های اشعار رودکی در چندین کتاب در تاجیکستان به خط سریلیک چاپ شد و در زمان شوروی هم چندین دفعه چاپ شده بود و اکثر مردم اشعار رودکی را حفظ می دونند.
خب این سوال من دارم استاد، از هم رودکی به این همه شعر که گفته بود 300,000 بیت مثلا و اون قرض که باقی مانده بسیار زیبا و عالی است، چرا تمامش از این همه شعر او فقط 1,000 بیت تقریبا باقی مانده، ولی فردوسی که کمی دو بعد از او بود، خیلی تفاوت زمان نداشتند، تمام شاهنامه برجاست، یک بیت او گم نشده، شما این تفاوت رو چگونه تعبیر میکنید؟
خب نه تنها اشعار رودکی از میان رفته، بلکه اشعار بسیاری از همسران او مانند شهید بلخی یا شاعران دیگر از میان رفته و این به نظر من یک تصادف تاریخی و یک بی‌نزاکتی که در این زمانه ها بود و این اشعار رودکی یا دیوان رودکی رو نسخه برداری نشده بود، مثل اینکه یا اینکه اگر شده بود کم بود و یک جوری به عوامل مثلا برای من مبهم تاریخی اشعار رودکی از میان رفته و فقط به خاطر همین تذکیره ها و لغتنامه ها مثل لغت فرس و اینا باقی مونده. ولی به نظر من شاهنامه فردوسی به صورت خیلی منظم نوشته شده بود روی یک کتاب و احتمال داره که این زود سریع 2-3 تا نسخه شد و کدام از این نسخه ها ایمن ماند، ولی دیوان رودکی مثل این که کاملا منظم نشده بود و اگر هم شده بود خیلی شاید کم بود که دیگه همه چیز به دست نسخه برداری می شد اون زمان به خاطر حوادث تاریخی از میان رفت.
شما این بیت فردوسی رو که میگه عجم زنده کردم بدین پارسی قبول دارید؟
کاملا درست است.
یعنی اگر فردوسی نبود ما هم امروز عربی حرف میزدیم.
کاملا درست است. کاملا درست.
ما عرب زبان میگوییم اگر فردوسی نبود.
واقعا بر ضمن آن که مثلا شاهنامه نوشته شد و ما آثاری بعد از شاهنامه رو میبینیم تا قرن مثلا 17 میلادی آثار منصوری مثلا بعضی از نویسندگان رو نویسندگان آن ادبای اون زمان رو میبینیم پر از عربی است. مثلا همین آثار منصور بیدل دهلوی رو که نگاه میکنید تمام زبان عربی است و فقط میگه به فلان جا رجعت کردم و به فلان جا عودت کردم، همه فقط این کردن فارسی میمونه، ولی دیگه تمام ساختار جمله میشه عربی. ولی البته شاهنامه خدمت بزرگی برای زبان فارسی کرد که این زبان زنده موند، دوباره مردم میتونن که با استفاده از شاهنامه زبان خودشون رو احیا کنن.
حالا بنده به مناسبت ذکر فردوسی شد یک حکایتی به نظرم یادم اومد. یک وقتی در تهران چون ایرانی ها درباره مصر قدیم چیزی نمیدونستن و حالا هم زیاد نمیدونن و دکتر هیکل که وزیر فرهنگ مصر بود، دانشمند بزرگی بود، او دعوت شد و تهران صحبت بکنه، نطق بکنه راجع به مصر قدیم که ایرانی ها چیزی نمیدونن و او آمد و کمی در حدود یک ساعت که وقت داشت کمی راجع به همین مصر قدیم که 3,000-4,000 سال پیش از ما تاریخ داره، ما از دوره زردشت به بعد تقریبا داریم، یعنی چیزی که شناخته شده ولی اونها خیلی پیشتر. پرسید چه شما، یک ایرانی از او پرسید شما با این خدمت عظیمی که در تاریخ داشتید چندین هزار سال پیش چرا عرب شدید، عربی حرف بزنید؟ میدونید او چه جواب داد؟ من نبودم اونجا، البته این پیش از من بوده، یعنی پیش از این که من به اروپا بیام. میگویند که او یک دقیقه سکوت کرد، هیکل یک اشکی از چشمه رو آمد، گفت چون ما فردوسی نداشتیم. یعنی اگر مسیحا هم به گفته او یک فردوسی می داشتن امروز عرب زبان نبودن، همون زبان قدیم چون هرچی بوده محفوظ می مونده.
درست است.
محمد حسنین هکره؟
بله.
این محمد حسنین هکره که یعنی دو تا نویسندگان مصری هستن که
نه، همون کسی که حیات محمد مؤلف کتاب تاریخ حیات پیغمبر است، دکتر محمد حسین هکره. بله.
صبح در راه یکمی در مورد معنی و اشتقاق کلمه تاجیک و تازی و تازیک هم صحبت می‌کردیم. شما در این مورد توضیحاتی داده بودیم و شاید جالب باشه برای همه.
این در مورد اتیمولوژی واژه تاجیک، تا هنوز کسی یک اتیمولوژی درست رو ارائه نکرده. ایده میگن که این واژه تاجیک از و همون مرتبط با تازیک هست یا تازی هست، ولی این بعیده که در واژه تازیک تبدیل به تاجیک بشه، چون در این منطقه 3 فرهنگ یا 3 زبان، فرهنگ زبانهای ترکی، عربی و فارسی با همدیگه برخورد داشتند و حرفهایی در زبان فارسی هستند که در زبان عربی نیستند، مثل چ، ژ و پ، و احتمال می رود که مثلا، ولی این پسمندی که در یک در تاجیک هست در قدیم بوده است و مثلا به اهل شیراز می گفتن شیرازیک، یعنی شیرازی، بعد این کاف افتاده شده شیرازی و مثلا یا سمرغندی. و از متون بازمانده سعودی یک واژه هست اونجا چاچیک، چه و حرف چه یا صدای چی در عربی و در عربی نیست و مجبورن اینو در قدیم در متون قدیم به شهر چاچ میگفتن، مدینه تو شاش، و احتمال داره، حالا بعضی ها میگن که این واژه تاجیک از همون چاچیک یعنی اهل چاچ، یعنی زمانی در چاچ مردمان ایرانی زبان زندگی میکردن و احتمال داره که این چاچیک باشه. و هر حال اتیمولوژی این واژه معلوم نیست. ایده هم میگن که این رابطه داره با واژه تاج، همین تاجی که به سر میگذارن، ولی این هم مشخص نیست. و هر حال این اتنونیم تاجیک به صورت معتمد و مدلل تاریخی هنوز ثابت نشده است. خب فکر کنم
یک سوالی دارم در مورد نویسندگان ایرانی که با وجود انقلاب اسلامی در ایران یا یعنی مشکل‌های سیاسی عموماً، آیا نویسندگان ایرانی به تاجیکستان الان یا در گذشته هستند؟ من مثلا یک شاعر عبدالله لاهوتی به یادم میامد که در تاجیکستان زندگی میکرد. آیا نویسندگان دیگه که ایرانی بودند و الان در تاجیکستان زندگی میکنند هستند یا نه؟
این بعد از حوادث تاریخی مثل انقلاب یک نهضت هایی در ایران شد و از جمله این نهضت فکر کنم لاهوتی خان و بعد ایجاد مثل حزب توده در ایران، یک سری از نویسندگان و روشنفکران ایران به شوروی فرار کردند و از جمله لاهوتی. بعد از لاهوتی تقریبا 50-100 نفر ایرانیان حزب توده به تاجیکستان اومدن و در اینجا زندگی کردن، ولی فقط ما لاهوتی رو به عنوان یک نویسنده ایرانی در تاجیکستان داریم و فقط چند تا استاد ما داشتیم که اینها دیگه نویسنده یا شاعر نبودن. و ابوالقاسم لاهوتی در تاجیکستان به عنوان یک شاعر خود تاجیکستان شناخته هست و کسی تقریبا نمیدونه که ایشون ایرانی هست.
میدونید چرا؟ شاید نمیدونم حس، یعنی حس میزنن اگه هیچ چیزی در باره تاجیکستان یا خاورمیانه نمیدانستم، حس میزنم که یعنی یک کشور نزدیک به ایران هستش و یعنی خیلی سخت نیست که از ایران فرار میکنه به یک کشور دیگه که مردم اونجا زبانشون رو حرف میزنن. میدونید چرا؟ یعنی اگه ارتباط های خوب یا بری در یعنی در وقت انقلاب یا در از اون یا پیر بعد از اون بودن یا فقط کنجکاوند
قبل از انقلاب
یا بعدش
قبل از انقلاب مثلا شوروی روابطی میان همینجوری مهاجرت های میان ایران و افغانستان و تاجیکستان وجود داشت ولی بسیار به ندرت. بعضی از شاعران و نویسندگان تاجیک مثلا از طرف بخارا و از سمت افغانستان یا از طرف ترکمنستان سفرهایی کرده بودند به ایران، ولی مسلماً وقتی یک شخص از یک کشوری فرار میکند یا مهاجرت میکند و کشور میرود که بتواند معاشرت کند، و ایرانیان هم که به تاجیکستان آمدند به خاطر مشترک بودن زبان آمدند.
در ادامه میخواستم بپرسم که یه تازگی من یه متنی رو پدرم داشت برام میخوند ولی یادم نیست دقیقا که کی نوشته بود. چه موقع تاجیکستان جز ایران پرشن امپایر بوده یه موقع و چه موقع بوده که جدا میشه و به طور کلی؟
درسته. این ببینید، در ما اگر تاریخ رو نگاه کنیم در زمان هخامنشیان که خیلی به زمان باستان برمیگردیم، این قسمت آسیای میانه به عنوان سطرپ های امپراتوری هخامنه شناخته بود و در اینجا در آسیای میانه اون موقع زبان های متروک ایرانی به مانند خارزمی، سعودی و باختری رایج بود، ولی زبان فارسی از زمان هخامنشیان به بعد و در زمان ساسانیان در تمام مناطق ایرانی زبان به عنوان زبان بین المللی مروج میشه. و همونطور که میدونید در زمان ساسانیان هم این منطقه با ایران مشترک بود و بعد از آمدن اعراب دیگر از همگسیختگی مناطق فارسی زبان شروع میشود و بعد از آن در زمان سامانیان دوباره تمام مناطق فارسی زبان باز یک نوع با هم دیگر مرتبط میشه و در زمان تیموریان که اقوام تبتبار بودن، اینها تونستن که تمام مناطق فارسی زبان را ضبط کنن و تا این اواخر اکثر حاکمان اینجا تبتبار بودن. و بعد از این تیموریان همونطور که گفتم در ایران صفویان حاکم می شوند و در آسیای میانه شیبانیان و از این زمان جدا شوی میانه آسیای میانه و ایران شروع می شود.
از زمان صفویان
هست. صفویان درسته.
در مورد خط سیرلی و تأثیر اون به خصوص در ادبیات و شعر، من فکرهایی داشتم که حالا وقت صحبت زیاد درش نیست. عرشن که اولین دیدارهایی که من با تاجیکی ها داشتم با خانوم گلرخسار بود، شاعر معروف تاجیکستان، و بعد هم که دوست استاد ما تولج عطابکی کتاب اشعار ایشون رو از خط سیرلیک به خط فارسی برگردوند و چاپ کرد، و من احساس می‌کردم که اوزان شعری که ایشون به کار برده با گوش یک ایرانی وقتی که توجه می‌کنیم بهش و می‌خونیم بعضی جاها غلط‌های وزنی داره، و من احساس می‌کردم که برای خود خانم گلرخسار به شکلی که ایشون احتمالاً تلفظ می‌کردن و می‌خوندن احتمالاً درست بوده. این تفاوت بین تلفظ‌ها باید باشه، نه اینکه غلط وزنی در واقعشون داشته باشه، در حالی که مثلا در همون نمونه‌هایی که استاد گفتن از رودکی شما در نظر می‌گیرید یا قدیمی‌ترین نمونه‌های شعر فارسی، ما این مشکل رو نداریم و اوزانی که ما امروز بهشون باور داریم که وزن صحیح هست در اون موقع هم صحیح بوده. فکر میکنید که چقدر خط سیرلیک تأثیر داشته در این که این تفاوت‌های وزنی رو در ادبیات نشعر ایجاد بکنه؟
سپاسگزارم استاد گرامی. این قبل از اینکه اینجا بیان با استاد پری ما در این باره صحبت میکردیم و واقعا ادبیات خواه فارسی و خواه تاجیکی و مخصوصا نظم فارسی بر مبنای مصوت‌های بلند و کوتاه هست، ولی متاسفانه در الفبای سیرلیک مصوت‌های کوتاه و بلند در داخل واژه به نظر گرفته نشده و همین الفبای سیرلیک باعث شده که تلفظ تاجیکی هم تا اندازه‌ای تغییر پیدا بکنه و اشعاری که در این 70 سال 80 سال اخیر گفته شده این چیزهای وزنی رو داره، این نقصانهای وزنی رو داره. و شما درست فرمودین و شاعران مثل خانم گلرخسار با داشتن مضامین بسیار خوب به نقصانهای عروضی و وزنی راه دادند که دیگه ناچاریم.
حتی پیش از الفبای سیرلیک شروع شده بود با خود تغییر الفبای عربی فارسی، اولا به الفبای لاتینی، این هم هیچ چنانچه گفته بودید هیچ فرق بین دراز و کوتاه سیلابوی کتا شناخته نمی شد، از اون شروع شد.
درست
مثلا این از این کلمه های نو ساخته که به زبان تاجیکی مالی شدن، مثلا جهان نما به جای تلویزیون به معنی تلویزیون آیا تاندازه عوام پسند می شوند یا نه؟ مردم از آن استفاده می کنند یا هنوز تلویزیون می گویند مثلا روسیش؟
بله درست دوستا. این بعضی افراد خیلی به اصطلاح تحصیل کرده سعی میکنن که زبان رو به خاص خودشون پاککاری کنن و واژه های رو مثل همین جهنما وضع کنن که واژه بدک نیست به نظر من، ولی جا نیفتاد این واژه و همه تلویزیون میگن.
کامپیوتر
استاد البته در ایران رایانه تا حدی راه افتاده، ولی در تاجیکستان همه کامپیوتر میگن. بله بفرمایید.
من که در سمرقند بودم سه هفته در این ترکستان، من دیدم که اونجا زبان تاجیک قریب ممنوع است در زندگی رسمی و حتی که در کتابخانه ها در سمرقند هیچ کتاب در زبان تاجیکی نیست. حتی در دانشگاه با رکتور دانشگاه صحبت کردم و گفت تاجیک زبان نیست یا زبانی مصنوعی است و یا لهجه سمرقندی و یا زبان فارسی یا زبان سمرقندی لهجه سمرقندی صحبت کردن در کار است. من میخواستم دو تا سوال دارم راجع به این. آیا روابطی با بین روشن فکران و متخصصان زبان ها بین سمرقند و یعنی ازبکستان و تاجیکستان دوام دارد و به نظر شما چی در آینده چی علاقات بین تاجیکستان و ازبکستان در این مجال، یعنی چه تأثیر سیاسی دارند و چطور پیش
میگذارن؟ از 7 میلیون جمعیت تاجیکستان تقریبا 1 میلیون و اندی ازبک ها هستن که در تاجیکستان زندگی میکنن و از 25 میلیون جمعیت ازبکستان من فکر میکنم نزدیک 7-8 میلیون فارسی زبان ها یا تاجیک ها هستن و اگر این همین روند ازبک سازی و تاجیک ها نبود، امروز شاید نصف ازبکستان فارسی زبان ها یا تاجیک زبان ها بودند. ولی این از همون 50-60 سال پیش، از بعد از تقریبا جنگ جهانی دوم در ازبکستان یک جریان ملتگرایی ازبک سازی مردم تاجیکستان جریان داره و دیگه تاجیک ها در ازبکستان امکان ندارن که به زبان خودشون تحصیل کنن و به زبان خودشون صحبت کنن، اگرچه در شهرهای مثل سمرقند و بخارا اگرچه به زبان تاجیکی صحبت میکنن، ولی این زبان با زبان ازبکی بسیار آمیخته است و روز به روز امکان کاملا از میان رفتن این هست. و حالا از نگاه سیاسی میان تاجیکستان و ازبکستان آنچنان روابط خوب و دوستانه نیست و مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است و کشور ازبکستان یا حکومت ازبکستان اجازه نمیدهد که کتابهای تاجیکستان یا روزنامه‌های تاجیکستان وارد ازبکستان شود و تقریبا رابطه میان روشنفکران تاجیک زبان ازبکستان با تاجیکستان تقریبا وجود ندارد، اگر که یک نفر و دو نفر می روند و می آیند و این بسیار اندک است و در آینده معلوم نیست که چی می شود. اگر این دو تا نهاد سیاسی با همدیگر یک مذاکره کنند و مرز کاملا آزاد شود و تاجیکانی که اون طرف هستن و ازبکایی که این طرف هستن با زبان خودشون و با فرهنگ خودشون از طریق زبان مادری خودشون دسترسی پیدا بکنن، این به نظر من بهتر است، ولی در آینده چی میشه معلوم نیست.
دعوت به آمریکا یک کنفرانس ساختم برای تخصصم.
بله، این سوال اولتون بود، سوال دومتون؟
نه، هر دو
جمعه شد.
رابطه سیاسی بین ایران و تاجیکستان آزاد برقراره، یک محدودیتی هست ایران، البته
یه نوع رابطه با میان ایران و تاجیکستان هست، ولی به اون طور که دلخواه باشه نیست.
منظور من البته ایران امروز است،
البته درست،
پس از انقلاب اسلامی.
درست. این چند دفعه رئیس جمهور ایران به تاجیکستان سفر کرد و همچنین رئیس جمهور تاجیکستان با ایران به ایران سفر کرد و پروژه های مشترکی در مورد راهسازی و نقبسازی، تونلسازی و یک نیروگاه برقی هم در تاجیکستان فکر کنم سنگ توده دو باشه از طرف ایران ساخته میشه و رابطه هنوز به اون صورت که باز باشه سیاسی هست، ولی به اون صورت که میان مردم ایران و تاجیکستان باز باشه نیست. البته در هفته دو یا سه تا پرواز بیان تهران دوشنبه و مشهد دوشنبه در جریان هست در هفته. البته این بهتر از اون که ما هیچ رابطه با ایران نداشتیم.
روابط فکری و ادبی چطور؟ من میدونم که چنگیز پهلوان و چند نفر دیگه داستانها و اشعار معاصر تاجیکستان را به الفبای فارسی تبدیل کردند و به چاپ رساندند در ایران. اینجا به جز از ترجمه استاد پری از قسمتی از صدرالدین عینی، نویسندگان تاجیک و شاعران تاجیک خیلی شناخته نیستند. در ایران چطور و آیا شما پیشنهادی دارید برای شناساندن نویسندگان مناسب تاجیکستان در اروپا و آمریکا دارید؟
آها، یکی در مورد این شناخته شدن نویسندگان ایران در تاجیکستان و برعکس، در 15 سال اخیر آثار زیادی از نویسندگان و شاعران ایرانی در تاجیکستان به خط سیرلیک چاپ شده، از جمله اشعار نیما یوشیج و مجموعه از شاعران ایران در تاجیکستان به خط سیرلیک چاپ شده و این اواخر هم یک مجموعه شامل شاعران ایران و افغانستان و تاجیکستان از طرف بنیاد سروش چاپ شد و همچنین آثاری از نویسندگان و شاعران تاجیکستان به خط فارسی در ایران چاپ شد. و درسته که یک سری از شاعران و نویسندگان تاجیک باید به زبان، اگه بودم هدفتون اروپا هست، به زبان انگلیسی باید ترجمه میشه، که من فکر کنم همین کتاب عینی ترجمه نشده به انگلیسی.
استاد به قول که فارسی تمام یادداشت های عینی به احتمال سعید سیرجانی چاپ شد.
درست. و من همون یک کتاب استاد عینی رو شما استاد ترجمه کردید، ولی غیر از این به نظر من کمتر چیزی ترجمه شده باشه به انگلیسی و جا داره که این آثار نویسندگان تاجیک و شاعران تاجیک به انگلیسی ترجمه میشه. و اخیرا فکر کنم اشعار فرزانه به انگلیسی در لندن چاپ شد.
حتی در دوره شوروی بسیار چیزها به انگلیسی ترجمه شده است، تاجیکستان و ازبکستان، اما خوب پخش نشده بود، کمیاب.
درست.
از داستان نویسان ایران چطور کسانی مثل جمالزاده، صادق هدایت، چوبک، اینها که معروف هستند خوانده میشن در تاجیکستان؟
درست استاد، این آخرها بعضی از آثار جلال آل احمد به خط سیرلیک چاپ شد در تاجیکستان و مجموعه از حکایات همین جمالزاده و صادق چوبک و اینها هم در تاجیکستان در مجلات چاپ شده، ولی خیلی کم. بایستی این همه تاجیک ها بتونن آثار نویسندگان بسیار خوب ایران رو بخوانند. البته یک سری از افرادی که خط پارسی رو میدونن با آثار مثلا صادق هدایت و همونطور فرمودید صادق چوبک اینها آشنا هستند.
آیا آماری داریم بر سواد سیریلیک تاجیکان؟ تعداد کسانی که بالاخره میتوانند و یا عادت دارند که ادبیات بخوانند به زبان تاجیکی به خط سیریلیک چقدر هست؟
البته سیستم تحصیلات شوروی اونطور بود که تقریبا به نظر من 95% تاجیکان میتونن بخوانن و بنویسن، ولی اونهایی که کتاب بخونن به نظر من خیلی کمه و آمار دقیق ما در دست نداریم.
به غیر از کتاب نویسی هم هست که نوعی تبادل فرهنگی هست و بیشتر آدم های تحصیل کرده و روشنفکر از این طریق تحصیل قرار میگیرن. مردم عادی بیشتر این تصویر رو از طریق رسانه های مختلف رادیو و تلویزیون میگیرن و ما از قبل میشه دیدیم که مثلا خواننده های ایرانی خانم بیگوش خیلی در تاجیکستان شهرت دارن و همه گوش میکنن به صداش. الان رسانه های ایران مثلا بردشون کافی هست برای اینکه تلویزیون ایران رو مثلا یا رادیو های ایران رو بتونن دریافت بکنن برنامه هاشون رو در تاجیکستان یا خیر. و همین موضوعی هم که راجع به ازبکستان میگفتید، من فکر میکنم اگر در تاجیکستان فرستنده های قوی برای تلویزیون درست بشه، خب اون مردم تاجیکی که در ازبکستان پراکنده هستن از این طریق حداقل ارتباط میگیرن، برای اینها تا چند چهار اندیشه شده.
کاملا درسته، این به خاطر پیدا شدن ماهواره. حالا مردم تاجیکستان اون موقعی که برق هست، ولی نه همیشه برق هست، میتونن از طریق ماهواره این کانال های ایران رو، مخصوصا این کانال های جام جم رو که از تهران پخش میشه برای فارسی زبانان خارج کشور، دسترسی دارن. و البته بعض کانال هایی که از اروپا و آمریکا پخش میشه فقط کنسپت هست که ایده هم اونا رو گوش میدن و امروز دیگه آوازخوان‌های دیگر ایرانی رو زیاد گوش میکنن، نه تنها گوگوش و آره. و برای اونها جالبه که نمیگن این ایرانیه، دیگه به عنوان یک آوازخوان خودشون گوش میدن.
مؤسسات غربی که در تاجیکستان فعالیت دارن، برنامه مثلا تدریس زبان تاجیکی برای دانشجویان و یا مؤسسانی که حفاری میکنن در تاجیکستان هستند، تعدادشون زیاد هست، از کجا میان، از کدوم کشورها؟
البته در تاجیکستان سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل و یا مثلا سازمان مثل بنیاد سوروس اینها هستند. و سازمان هایی که در زمینه حفاری کار بکنند، یکی انستیتوی فرانسوی در آسیای مرکزی هست که بعضی پروژه های خیلی اندک رو انجام میده. و اخیراً ژاپنی ها یک منطقه رو برای حفاری تعیین کردند و چند تا به اصطلاح باستانشناس رو از ژاپن فرستادند و فرانسوی ها کمک کردند که موزه تاریخ باستان، موزه تاریخی انستیتوی تاریخ آکادمی علوم از نو بازسازی بشه و نمونه های حفاری به دست آمده در اونجا نگهداری بشه. ولی در زمینه حفاری به نظر من کار خیلی اندکه و روسیه یکم دانشگاه سن پیتربورگ بعضی پروژه ها رو داره و جایهای زیادی هست که من خودم با انستیتوی تاریخ رابطه دارم که نیاز به حفاری داره ولی کمتر از کشورهای اروپایی یا آمریکا به این کار توجه میشه، تقریبا توجهی خاصی نمیشه. در مورد تدریس زبان تاجیکی، زبان یا فارسی یا تاجیکی، همین که هم پروژه خود ما و شما هست و یکی فکر کنم از آمریکا دانشگاه آریزونا هست که دوره های کوتاه مدت رو داره و امریکن کانسل هست که دوره های کوتاه مدت رو داره در تابستان برای 2 ماه 6 هفته. و کتاب خوبی که در اخیراً برای زبان تاجیکی چاپ شده یکی کتاب استاد جان پری هست و که کتاب به اصطلاح مرجع هست برای دانشجوها و محققان و که فکر کنم کتاب بسیار خوب برای و معاصر و مدرن برای آموزش زبان تاجیکی در دانشگاه ایندیانا از طرف نصرالله خوجایاروف و یک گروه خیلی قوی کاری این کتاب تهیه شده که خیلی کتاب منحصر به فرد هست.
در تاجیکستان مکتب هست می؟ مکتبی که در زبان ازبکی یاد می کرد. من میدونم که در بسیار کشور فقط زبان ازبکی گفته می زند. در این کشورها، در مکتب های این کشورها حکومت چه کار
میکنه؟ در چند تا شهرستان هست در تاجیکستان مثل نو پرولتار و مثلا تورسونزاده که اینجا مناطق کاملا ازبک زبان هستند و مدارس اینجاها، مکتب های اینجاها کاملا به زبان ازبکی هست، ولی در برابر این امروز باید زبان رسمی را هم بیاموزند و کتاب ها به زبان ازبکی برای این مدارس در وزارت معارف تاجیکستان تهیه و پخش شده است، ولی این برای این ازبک زبان ها کافی نیست. و در دوشنبه دوره های آموزش زبان ازبکی وجود دارد و همچنین برای دانشجویان خارجی که همین فکر کنم دانشگاه آریزونا دارد و امریکن کانسل هم به نظرم دارد، ولی خود ازبک ها یا ازبک زبان ها در مکتب ها و زبان ازبکی میخوانند، ولی در سطح دانشگاه فقط یک فاکولته زبان ازبکی در دانشگاه آموزگاری هست و اکثر ازبک هایی که در دور از مرز ازبکستان زندگی میکنند و تلویزیون و رسانه های به زبان ازبکی دسترسی ندارند که بعضی وقت ازبک ها شکایت میکنند که زبانشان محدود است، که با این باید میان دولت تاجیکستان و ازبکستان حل شود که هم ازبک های این طرف به زبان خودشان دسترسی داشته باشند و هم تاجیک های اون طرف به زبان خودشان در مکتب و تلویزیون و هر چیز دیگر دسترسی داشته باشند. ولی در مورد زبان ازبکی ازبک ها نسبتاً آزادن در تاجیکستان. شما اگر به منطقه تورسونزاده روید کاملا ازبکی گپ میزنید، هیچ کس به شما ایراد نمیگیرد، ولی اگر در ازبکستان تاجیکی گپ زنید اونا به شما ایراد میگیرند.
در تورسونزاده که فرمودید، در ادارات همکار اداری کسی دارد به زبان
کارگزاری در تمام ساختارهای دولتی در سراسر تاجیکستان به زبان رسمی دولتی است. ولی اگر ازبکی یا ترک زبانی به زبان خودش عریضه بده، عریضه مثلا برای کار، این باید ترجمه بشه به زبان دولتی، یعنی میتونه بدون دانستن زبان دولتی هم به زبان خودش استفاده کنه، ولی در ساختارهای اداری کاملا به زبان دولتی است.
در پراتیک در روسی
و روسی هم کاربرد داره، ولی از نگاه قانون تاجیکستان فقط زبان دولتی.
قانون یه چیز است، پراتیک چیز دیگه. خب بدانید که در دوره شورایی در گذرنامه داخلی هر شهروند نژادش هم ثبت میشده، ملیت ناسیونال است. آیا همینطور هم هست در تاجیکستان؟
امروز در تاجیکستان ملیت، مثلا اگر ازبک باشه یا تاجیک، در پاسپورت شهروندای تاجیکستان نوشته نمیشه، ولی نمیدونم که در ازبکستان وضع چگونه است.
خب مثل این که وقت ما کم کم داره به سر میرسد، به هر حال از حضور استاد بهرالدین علیف در انجمن ما سپاس گذاریم و خوشحال هستیم که توانستید به آمریکا برای بار اول سفر بکنید و امیدواریم که بار آخر هم نباشد.
تشکر به همه شما برای حضورتون. استاد
سال 1926 الفبای عربی رو تبدیل کردن به الفبای لاتین. لاتین اول. بعد سال 1940 شوروی دوباره تبدیل کرد به
سیریلی.
در این زمان الان
تبدیل
خب بعد میتونم اینجا به اداری زبون اداری زبون اداریشون الفابتش اینه ولی فارسی توی اداره
زبان رسمی تاجیکی من میگم تاجیکی ولی تاجیکی و دری همون فارسی
آره ولی اشکالش
تفاوت
خیلی جالب
هست.